الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الشعبة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. برای شادی ارواح مقدسه آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، امام حسن علیه السلام، امام رضا علیه السلام، امام حسین علیه السلام، تمام شهدای کربلا، خداوند از زیارت و شفاعت اون انوار مقدسه بهره مند کنه، مجلس ما را تحت عنایت ایشان قرار بدهد. صلوات در به مناسبت همون کفت زنگودازون حضرت به نظر میرسی که از فرماشات اون بزرگوار انشاءالله مجلسمون رو نورانی کنیم. بنده یک و یا اگر فرصت شد دو حدیثی از اون حضرت ترجمه عرض میکنم تا انشاءالله مشمول این کلمات اون حضرت علیه السلام بوده باشیم. آقا امام رضا علیه السلام میفرماید لا یتم عقل المرء از کتاب تحت الاقول لا یتم عقل امرئن مسلمن حتی تکون فیه عشر و حسالن. عقل یک مرد مسلمان، شخص مسلمان تمام نمی شود تا اینکه این ده خصلت در او باشد. الخیر منه معمول و شر منه معمول. خیر از او مورد آرزو باشد، اینقدر شخصیت این شخص در چشم دیگران پر رحمت هست که همه از او خیلی انتظار دارند و همه از شر او در امان هستند، آسود خیال هستند همه انسان ها که از چنین شخصی در هیچ شرایطی شری صادر نمی شود. یستکثر و قلیل الخیر من غیره و یستقل و کثیر الخیر من نفسه. اگر از دیگری برای او نیکی صادر بشود او آن را زیاد می‌بیند، اما برعکس از خودش هرچه زیاد هم نیکی صادر بشود آن را کم می‌بیند. کوشش در نیکی دیگران را زیاد می انگارد، زیادتر نیشی خود را از خود به دیگران کم می بیند. لا یسهم من طلب الحوائج الی و لا یمل من طلب العلم طول دهره. از اینکه دیگران از او حاجت می طلبند، پیش او اظهار حاجت می برند، دلتنگ نمی شود، استقبال می کند. و از اینکه در طول عمر روزگارش دنبال علم هست، اشتغال به علم دارد، از علم خسته نمی شود، ملول نمی شود. التعارف الله احب الیه من الغنا و الذل فی الله احب الیه من العز فی عدوه. فقر در راه خدا را دوستر دارد از غنا، از توانگری، ثروتمندی ظاهری، و ذلت در راه خدا را دوستر دارد از اینکه عزت پیدا کند به دست دشمن خدا. و الخمول اشها الیه من الشهره. برای گمنامی اشتهایش بیشتر است، بیشتر دلش گمنامی را دوست دارد تا از شهرت، از نام‌آوری. ثم قال علیه السلام العاشرتو و مل عاشره. دهمی چه دهمی؟ معلوم می‌شود که از نظر حضرت سلام علیکم این دهمی یک حساسیت خاصی دارد، حضرت مثل اون یکی ها پشت سر هم نشمرد. وقتی به این دهمی رسید، یک کنجکاوی ظاهر کرد در شنونده که دقت بیشتری به این کرده باشد. العاشرتو و مل عاشره، دهمی چه دهمی؟ مکسی ظاهرن کرده تا شنونده براش سؤال ایجاد شد. قیل له ماهیه، واقعا دهمی چیه؟ که قال علیه السلام لا یرا احدا الا قال هو خیر منی و اتقا. انما الناس رجلان، رجل خیر منه و اتقا و رجلون شر منه و ادنا. فاذا لقی الذی شر منه و ادنا قال لعل خیر هذا باطن و هو خیر له و خیری ظاهر و هو شر لی. و اذا رأى الذي هو خير منه و اتقى تواضع له لیلحق به. حضرت فرمود که دهمی اینه که هیچ کسی را نمی بیند مگر لفظ هیچ که تو معنا در نمیاد، کسی را نمی بیند مگر این که گوید او بهتر از من هست، با تقواتر از من هست. هر کسی رو میبیند میگوید او بهتر از، با تقواتر از من هست. بعد حضرت این فرمایش رو باز میکنه، توضیح میدهد. اینما الناس رجلان، مردم دو جورند، رجلون خیرون منه و اتقا و رجلون شرون منه و ادنا. یه عده خیر و تقوای اون خیلی واضحه، خیلی آشکاره، مشخصا دیگیم پیدا شد از من بهتره. یه عده شرشون آشکاره، پستیشون آشکار هست. بالاخره یکی از این دوتاست. البته اینو عرض بکنیم در قاعده کلی رو که مکررن عرض شده در فرمایشات معصوم علیه مصنفت آیات قرآن، ما مطلق نباید بنگریم، اون آیات روایت دیگر رو باید کنارش بگذاریم، یک وقت یک برداشت افراطی تحلیلی ازش در نیاد. وقتی میفرماید مرد یا مردم، این با اون روایات آیاتی که درباره کفار هست، درباره معاندین هست، درباره مشرکین هست، درباره اونهایی که دستور دادن به ما که با اونها دشمنی بکنید و دوستی با اونها نکنید، اونها جدای از این اشخاصه. این پیداست که اشخاص که در معاشرت متعارف روزمره زندگی ماست، نه اونهایی که مشخصا به ما فرمودن با اونها دشمنی کنید. اینها این مردم پس دو جورن، یا ظاهرشون خوبه یا بده. خب فعیزا لقی الذی شر منه و ادنا قال لعل خیر هادا باطنو. اون وقت اینجور در باره اونها مثلا با خودش صحبت می کند، میگه این چه شرش آشکاره، این شاید خیرش پنهانه. در ظاهر اوضاع و احوالش اینجوری در آخر نشون داده، یه خیر و نیکی هایی در باطنش از شدت اخلاصش ای بسا اظهار نمی کند به کسی. خب این که نیکی هایش را از روی اخلاص در خودش باطنش نگه داشته، این برای انسان خیلی با ارزشه، چون نخواسته دیگران بودن از اون چنین افرادی. یک مثالی عرض بکنم که شاید مطلب رو تحقیق بیشتر. در یک محله یک بزرگواری بوده خیلی ثروتمند، و این یکی دوتا همسایه داشته خیلی تنگیده است. این بزرگوار برای اینکه اینها احساس حقارت نکنند، از یک شخص ناشناسی درخواست کرده بود برای این همسایه‌هاش مرتبا رسیدگی می‌کرد و پولش رو او می‌داد، او می‌برد اینها رو بالاخره. و این همسایه از او همیشه بددل بودند که ببین این همسایه با این همه ثروتش روی ما هم نگاه نمی کنه، ما رو حساب هم نمیاره، اما یه آدم ناشناخته از یک جای پا میشه میاد به من همه. زمان می گذرد و این همسایه ها به این آقا اعتنا نمی کردند، بددل بودند و این هم به هیچ به رو نمی آورد و از این وضعیت خیلی خوشحال بود، تا اینکه این آقا فوت میکنه. پس از مدتی بالاخره میبینین همسایه ها که خبر از اون شخص دیگه نیست، مرتب میومد سر میزد فلان اینها، بالاخره میرم پیداش میکنم. بعد از مدتی خب میگن قضیه، میگه آقا من چیزی ندارم مثل شما، اون همسایه شما چه فلانی بود، او به من اینها رو برای آنکه شما پیش خورد نشید، اصلا احساس حقارت نکنید، فلان نباشد، یه خودنمایی نشده باشد، خب اینها رو اون میداد و میآوردن. خب اینا تازه هم میدن که چه شخصیتی رو در همسایه گزد دادن، بهش بی احترامی میکردن، بی اعتنایی، عقد فلان. نیمیش از انسان ها سر در آورد که به محض اینکه ظاهرش این طور هست دیگه ما فلانی چنین و چنان، من دیگه پاچ و ملاچه و چنین و چنان هستم. امام رضا علیه السلام برحذر می‌دارد از این گونه قضاوت ها. البته رفتار ما در معاشرت اجتماعی حساب خاصی دارد و نبایستی یک آدمی که علنی گناه میکند رو تشویق بکنیم بگیم از من بهتره. نمیخواد از اینو بفرماید. فرمایشت زد اونه که در دل من میگذرد، در دلم او رو خودم رو از او بهتر نبینم، نه این که مثلا ما دیم هر اصلا غلطی میخواد بکنه تو جامعه بگیم نه این درونش حتما یه آدم فوق العاده است، از روی اخلاص دارد مثلا اینجور فریب بخوریم و تو جامعه هم هر چه دلش بخواد بگیم آقا نه این چیگه. پس تربیت شخصی ما را اینجا توجه دارد. ما زمین که مثلا از کار زشت او نفرت داریم، ضمن این که نسبت به کار زشت او مبارزه میکنیم، ضمن این که به کار گناه او نهی از منکر میکنیم، در عین حال درونمون حواسمون خودمون هست که این به این معنا نیست که ما بهتر از او هستیم با او مبارزه میکنیم، نه خیر، به نفس گناه او مبارزه میکنیم، نه اینکه خودم بهتر از او هستم، خودم کسی شدم، حالا میخوام اون هم از درون دعایش بکنیم، از درون در مرحله اول کمک کنیم که اون گناه رو ترک بکنه، از درون کمک کنیم که این زشتیاش برطرف بشه، از روی دلسوزی در از بین رفتن زشتی‌های او اقدام بکنیم، نه از روی غرور که اون هست است و من کسی هستم. و مثل طبیبی که مریضی رو جراحی می‌کند اما در این حال دلش بهش می‌سوزد، سعی میکنه کار به جراحی نکشه، به حداقل جراحی بکشه، یا از روی دلسوزی دارد این زشتی رو از این شخص برطرف میکنه، نه از روی اینکه در دلش خودش را هم کسی میداند. این مطالب که مشرن عرض شده مطلق نباید نگاه کرد، به بقیه احادیث و آیات روایت باید نگاه کرد که اونجاها چه دستور فرمودند در این گونه مسائل. مجموعا اینها یک برنامه قال لعل خیر هذا باطن، خیلی این در پنهانی است من نمیدانم، و اون برای او خوب است که توانسته در پنهانی این خیرش رو نگه دارد و بالاخره مثل من اهل ریا و تصویر و ظاهرسازی و اینها نباشد. و ایزا رأل لذی هو خیر من هو و اتقا، حالا یه کسی را دید که نه واقعا دیگه ظاهر او همه آثار تقوا، نیکی، خوبی و این دیگر اهل گناه نیست، اهل زشتی و انحراف این چیزها نیست، همیش ازش خوبی و همه تواضع له. لازم فهمیده در اونجا بحث عملی نبود، نه فرمود با او تواضع بکنه، فرمود که درونش این احساس رو نداشته باشه که او بحث توسط خودش بود، نه همراهی با او مثلا یا ترک نهی از مشبه امثال، از درون توسطش خودش رو بهتر ندنه. اما در این یکی دستور عملی می فرماید، فرما کسی که همیش ایمان و تقوا و پاکی و خوبی و خیر هست، اونجا تواضع له، نه این که فقط دیگه خیلی واضح است که از من بهتره، و اونجا دیگه حسودی نیاد و باز یه طوری توضیح نکنم که این ریاکار است و تزویرباز است و چی و چی. باز اینجا روایاتی هست که اونها رو کنار این بیاریم جمع کنیم. اتفاقا یکی از روایات هست از امام رضا علیه السلام که می فرماید که خوب نقل معنا عرض می کنم که به افراد امین اطمینان پیدا کن، اما هر کسی را هم امین تصور نکن، امین حساب نکن. این چقدر جامع، این مربی الهی انسان ها این طوری که ساده لوحی بکنی و همه امینن دیگه، آقا این قیافش دیدم که سن سنان هست، آدم خوبی احساس کردم، بهش اطمینان پیدا کردم. نه، اگر ثابت شد که کسی امین هست او اطمینان پیدا کن، اما هر کسی هم امین ندان. اینطور نیست که مثلا هر کسی ظاهر صلاح شد و ما فریب بخوریم، اما وقتی ثابت شد این ریا و تزویر نیست و اتقا و خیر هست، فرانت به اون تواضع کن تا اینکه به اون ملحق بشوید. اونجا شیطان نیاد حسادت و چیزهای دیگری از این قبیل. خیلی راحت بپذیر و سنش از من کمتره، پولش از من کمتره، مقام ظاهرش از من کمتره، قیافش سنین هست، از روستای فلان هست، اینها نیست. همین چین ارزش رو دارد، تو در برابرش تواضع کن تا از این راه تواضع، تواضع به تقوا و نیکی میکنی و عشق تو به علم و تقوا نشان میدی و از این طریق به اون ملحق میشوی. فاذا فعل ذلك فقد علا مجده و طاب خیره و حسن ذکره و ساد اهل زمانه. این ده تا انسان را در زندگی تربیت میکنند، این چنین تربیت میکند، این چنین رشد میدهد، این چنین عقل او را به کمال میرساند که این نتایج از او صادر میشود. پس ملاحظه میفرماییم که حضرت علیه السلام در این روایت یک انسانشناسی خیلی با مهارت تخصص بالایی در چند تا کلام کوتاه با همراه با برنامه تربیتی و عملی آن یک تربیت اجتماعی برای من در کوتاه‌ترین عبارت اگر مقایسه بکنیم همین کلام حضرت رو با آن دیدگاه های باطلی که انسان را در حد وهمیات شناختند، خیالات شناختند و بر آن اساس روانشناسی هایی که متاسفانه برخلاف حتی نظام پاک طبیعت خیلی عزیب است. بعضی از عزیزان خیلی تعداد شماگاهی میشه چی میگه رفتم فلان مشاور روانشناس یا فلان طبیب روانشناس به من این دستورات تذکیز کرد که یکی از اونها مثلا فلان گناهی که گناه کبیره‌ای که زمین و آسمان به او لعنت میکنه اگه این گناه رو کسی بکنه، تذویز میکنه که اینها رو انجام بدید روح روانت بی خیال. این جوان چقدر خوش عقلش بالاست که میگه درسا دیگه فرا شدم از امتت بی دیگه اومدم ببینم راستی مطلب اینجوره. با گناه میخواییم ما روان جوان رو اصلاح کنیم، درمان کنیم، توابت کنیم، بیخیالی رو به جان که حدودش رو تعریف بکنیم. منظور از بیخیالی یعنی چه؟ چه محدوده ای دارد؟ یه بیخیالی هایی که سر از بیبند و باری ها در بیاد تا این آقا نشاط داشته باشد، از فشار روانی آزاد بشه. حریم شکنی ها رو اسمش رو بیخیاله بگذاریم تا اینجا آزاد باش، راحت باش، تو فشار روانی گرفتار شدی تبابت بشید. خب در حالی که ما اگر بیاییم از این انسانشناس حقیقی ببینیم انسان را چطور تعریف میکند و ابعاد انسان را چگونه رشد میدهد، نمیگوییم که عقلت رو تغذیه کن، تو کمبود قوه عقل داری، از اون برات فشارات روحی روانی میاد، نمیتونی یه سری حوادث رو درست تحلیل بکنی، از اون برای فشار روانی میاد، نمیتونی علت بعضی حوادث که برات همسون فشار اونها رو تحلیل بکنی تا این فشار رفع بشه. ببینید فاصله اهل بیت علیهم السلام با دیگران چقدر، از کجا تا کجا. دقیقا توسط قوه عقل، بعد عقل انسان عنایت دارد و بعد دستور عملهاش رو میفرماید، علائمش رو میفرماید که در اینهاش عقل من انسان با این دستورات رشد پیدا میکند. هر انسانی تحت چنین دستوراتی قرار میگیرد، جامعه هم رشد پیدا میکند از مسئولین انسانها که یک قدرت ایدئال دیگری است برای بشریت. خب میفرماید لا یتم عقل، مرد مسلمانی که عقلش تمام نمی شود مگر ده تا رو داشته باشد. الخیر منهم معمول، این رحمت خیر نیکی طوری باشد که خبرت بحث خیر و شر رو باید تعریف کرد. مثلا خیر یعنی چه، شر یعنی چه، باشه در جلسات خیلی گذشته مفصلا تعریف شده منظور از خیر و شر چی هست. عقل کارش سویست که طبعا این ویژگی ها رو اصلا دارد، اینطور نیست که حضرت میخواهد این دستورات رو برای ما تحمیل بکند. یک کسی سوال بکنه که خب ما فهمیدیم عقل خوب است، عقل بعد کمالی انسان و جامعه است. حالا اینها رو سختمونه که به خودمون تحمیل بکنیم تا عقلمون رشد بکند. نه، این سؤال درستی نیست. هر کسی میزانی از عقلی که دارد، این ویژگی ها از طرف عقل او، از درون او به او صادر می شود. خود عقل اینها رو می گوید. حضرت می خواهد با این فرمایشات ما رو مطمئن نکند که ای انسان، این ویژگی هاش از آثار عقل توست، اینها رو تقویت بکن. نه که اینها رو برای سخت نمیتونی، اینها برای تحمیل هست، اینها رو داری تو، اینها رو تقویت بکن. هر چه تقویت میکنی مطمئن باش که درست راه میری، مطمئن باش که مسیرت درسته، بیهوده نیست، ضرر نخواهید. و با این اطمینان شخص مثل زاده‌ای که یک شخصی در یک زاده‌ای پرسنگلاخ قرار گرفته، راه رو نمیشناسد، نگران هست از وضع اوضاعی زاده که راستی من را میرم به جایی میرسه، به بنبست میرسه، به بالاخره یک جنگل پر مثلا حیوانات وحشی میرسه، به هدف، ولی همونسون وضعیتی قرار گرفته، تو جاده هست، اما وضعیت جاده او رو اطمینان نداره که درست انتخاب کردی یا نه. همین که یک مطمئن علائمی در این زاده پیدا شد که بعدی از همین زاده رو به سختی خواهی رفت، اما همین از راه درست میری، برای انسان قوتی ایجاد میشه، اطمینان ایجاد میشه، به هر شکلی این سختی رو میگذرد. اما در وضع اول نگران بود، اطمینان نداشت، با مختصر مشکل شاید بر میگشت. در این زاده عمر تراز نشیبه هایی هست که صورتاً یه سختی هایی دارد که از طرفی هم قوه عقل رو نشون میدهد، اما یک حجت ظاهری میخواهد، یک تأییدات بیرونی میخواهد که این حجت باطنی رو تأیید بکنند که اینها درسته. اگر سه در ظاهر سخته، راه همان است. و با آن اطمینان انسان وقتی حرکت کرد، به این کمال خواهد رسید که در انتهای کلام فرموده. پس این دستور عملها در واقع یه دستورات تحمیلی از بیرون بر ما وارد می شود نیست، بیان یک حقایق صرف خاصیت عقل که هر کس هر مقداری از شکوفای عقلش ازش استفاده می کنه، این رو می تونه با اطمینان دنبال کند. خب یک کسی محدوده این که دیگری از خیر او، در انتظار خیر اوست و در امان از شر اوست، شاید در حد خانوادهش باشد، عقلش این مقدار روشو کرده، چون کسانی هستن که حتی خانوادهش هم در این حد وضعیت نیست. یه کسی در حد محلهش هست، کسی در حد محل کارش هست، یک کسی در حد دایره وسیع‌تر شهرش هست. مقدار عقلش رشد میکنه، این مقدار میتواند تا حد بالای بالا و مطلق خودش ادامه پیدا بکنه. همینطور تحکیمش دیگری رو یه خیر کوچکی به ما انجام داد. شاید در حد خانوادهش باشد، در حد محل کارش باشد، همینطور در حد محلش باشد، تا برسه به اون نقطه آخر که دیگر رو از یادش نمیبرد، همیشون رو مد نظر دارد، تقدیر و تشکر اون رو توسط دارد، اون رو کوچک نمی شمارد، اون رو بزرگ می شمارد. و برعکس اونسش از خودش نیچی صادر می شود به دیگران، هر چه هم زیاد باشد این رو کم می بیند. و روایت دیگری داریم که اونجا خیلی مطلب رو غلیظتر از این فرموده، می فرمان اصلا یادش می برد، از یادش می بره، اصلا فراموش می کنه به کسی من نیچی کرده بودم. مطلب خیلی واضحه، برای اینکه دنبالی نبود که یک روزی کسی جبران رو من بکنند، توسط بهش نداشت، اینقدر توسطش به خدا بوده، رضای خدا بوده تو این کار، اصلا توسط به نشه این آقا این خانم چی شد این رو تا به اونجا برسد. کسی که به حوائزش رو میآورد از اون دلتنگی نشود و طلب علم. این علم چی هست که همیشه هر صاحب یک پاچی، یک گله، یک درخشندگی خیره کننده مطرح میشود، اونجا همیشه نام علم رو اهل بیت علیه السلام قرآن آورده که این دیگه غذای اوست، این دیگر بهترین آرامش اوست. فقر رو الفقر فی الله احب بیره این نلغنا هر شده که این به این معنا نیست که ما دنبال توانگری نریم، ثروت نریم و تولید ثروت نریم. از روایات و آیات دیگر باز استفاده می شود که اتفاقا ما وظیفه داریم در تولید ثروت، در توانگری و امثال اینها. اما اگر بنا باشد بر این که من در یک وضعیتی قرار گرفتم که اگر اطاعت خدا بکنم نتیجهش مشکلاتی خواهد شد که منظر به فقر باشد، و اگر اطاعت خدا نکنم نتیجهش به ثروت. در این دوراهه همیشه فرمودن که این فقر با چنین سختی‌هاش خیلی شیرین است برای من از آن سر وقتی از راه گناه به دست آمده باشد. نمیخواد اصل غنا رو، همینطور ذلت در راه خدا برای دوست داشتن ترست از عزتیش از دشمن به دست بیار. و خمول اشها الهی من شهره، این هم چیزی از مشکلات انسان هست که عقل در اینجا توسط دارد، که گمنامی خیلی شهوتش، اشتهایش، اشتهای بیشتر خواست قلبی او در گمنام بودنه تا شهرت. مگر تشریفی بیاد، وظیفه بیاد در زندگی امام رضوان الله علیه، خب این هست دیگه، بعد از رحلت آیت الله العظمی بروجردی رحمت الله علیه تو زندگی نامه امام رضوان الله علیه هست که خیلی کم در مجالس شرکت میشد، مجالس اون بزرگوار. چرا؟ چون دعب برینه که یک مرز مهمی فعلت کرد، اونهایی که دنبال ترتیب مراسم و فلان و پیشتری این طرفه ها، یعنی نشون میدن که بالاخره ما هستیم در جایگزینی، در جایگاه بالاخره این بزرگوار. ایشون به این نیت خودشون رو. بارها اومده بودند آقا شما به عنوان مرجع تقلید سهم امام خدمت شو می آوردن، آقا اصلا همدور پس می زد قبولی می شد. هارون هستن الحمدلله به حد کافی هست دیگه، نیازی به ما نیست. تا آخر هم قبول نفرمودند که مرجع باشند، فقط درسش رو می گفت در مسجد تا سلماسی ها به خونه شد. همین امام که حتی حاضر نبود حتی یه عده محدود حتی بهش تقلید بکنند، از یک جای دوری تو زندگی نامش هست که سهمام آورده بودن، شون خیلی اصرار از را دور اومدن سنی اینچنا لحنه قبول نکرده بود، حتی که محدودی برش تقلید بکنه به خودش اجازه نمیداد. چطور شد یک مرتبه رهبریت رو قبول کرد در حد مقام امامت که یک رهبری فوق مقام خاص خودش رو دارد، خودش رو به عنوان فرمانده کل و گوا در اون جریان کردستان مطرح کرد و دستور فرمان صادر کرد. چطور؟ بندگان خدا بر همینطور هستند. کسی که اینقدر خودش رو می شکند، منیتش رو می شکند برای خدا، یه وقتم خدا براش وظیفه می کنه که الان تو امام امت در سطح اون وقت طبق وظیفه، چطور نه طبق وظیفه من می شد یا طبق وظیفه من می کنه. و این گونه رهبری است و این گونه مدیریت جامعه اسلامی است که رنگ خدایی پیدا می کنه. ذره انسان در این مدیریت ها به احساس این که واقع خیلی عجیبه. تا یک کسی میزی رو آقا انواع شیرینی ها، انواع گل ها، انواع تابلوها، انواع در حالت باید انواع تسلیت ها بهش گفت که آقا تو گرفتار یک مسئولیت خطرناکی شدید، انواع دعاها ختمها باید کرد، چون آقا خودش باید ختم بگیرد. خدا مرد در خط مقدم جبهه، الان هم خط مقدم جبهه درون هم بیرون، چیکار کنم؟ مثل مقام معظم رهبری وقتی تحمیل میکنن مقام رو جریش بگیره، حالا آقا دماغش خورده، ما آقا رئیس شدیم، شما اصلا گل نیاوردید به ما، شیرین تبریشم نگفتید، چه توصیه بودید؟ حالا میخواد با این روحیه رنج اسلامی رو مولا علیه السلام میفرماید، حضرت میفرماید که این عقل اگر کار بکنه فرار میکنه از شهرت دیگه، اونجا قبول مسئولیته نه دنبال شهرت رفتن، همیشه میخواد گمنام باشد. بچه بعد اون دهمیش از فرمود العاشرت و من العاشره الی آخر. خب اینها که انظام شدیم دهتا، حضرت می فرماید فعضا فعل ذالک تبد علا مجده، این مجد و عظمت و بزرگی که من از راه نفس دنبالش بودم، جمعش مجد و عظمت خیالی و بچگانه بود دیگه، اونها رو که زیر پا گذاشت، حرف عقلش گوشتاد، مجد و عظمت حقیقی به او داده می شود. علا مجد او، مجد و عظمت او قلوب رو پیدا می کند، حقیقت او بر عظمت ظهور می کند. تا و خیر او، قبلن که اینها رو شر و نیشی تصور می شود، نفسانیات رو خیلی خیال میکرد. حالاش اینها رو زیر پاوزه این دو خیرهای فریبنده رو تاب خیره او، خیر حقیقی به او میرسد، خیرش پاکیزه میشود. پاکیزه از چی؟ پاکیزه از اون شبهاتی که صورتش خیره باطن شره. و حسن ذکره او، نامش آوازش نیکو میشود. دیگر چون دیگه نام او نیست، این نام حقه. نمیگن علی علیه السلام، هر سه علی علیه السلام مثل این عدالته، یعنی دیگر شخصی در کار نیست اینجا، چون اون شخص هم روزهای اول که از بین رفت اون منیت. امام وقتی میگه من به عنوان فرمانده کل و گوا، این من یه چیز دیگریست که انشاءالله در یه جلسه خاصی باید بحث بشه. مولا علیه السلام در نحس البلاغه این در خودش رو تعریف میکنه، این منی غیر اون منیست که از روی نفسانیات هست. این انشاءالله حالا در جای خوده. تاب خیره و حسن ذکره و ساد اهل زمانه و اهل زمانش آقایی میکنن. باز این آقایی میکند، نه اون آقایی از جنس حیوانیست و منیته، این آقایی حقیقیست که باز نمیشان نداریم تا خودش که خدایا ما رو به متقین امام قرار بده. تو اون دعا هست که آیه این امام قرار نه به این معنا که من فرمان روای همه دیگران باشم، یه معنای خاصه خودش اینشالله برز خواهد رسید. روایت دیگری رو شدیه وقت تمام شد این قناعت بکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رای شادی ارواح مقدس حضرات معصوم علیکم السلام، شهدای اسلام، علمای رحمانی، روح امام عزیز صلوات
علیکم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. به سلامتی و تعظیم و ذکر آقای امام زمان علیه السلام، تعداد خاصه خدمتگزاران مخلص اسلام، علمای ربانی، مراضی عالی‌قدر، ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله عظما خامنه‌ای صلوات علیه.
اللهم صل علی محمد.
برای مغفرت گناهان، گناهان ضرب و بوق، توفیق تزکیه نفس، توفیق درک معارف الهی، پیروزی رزمندگان اسلام در سراسر جهان، نابودی دشمنان اسلام، مخصوصاً اسرائیل، آمریکا، منافقین، انگلیس، صلوات علیه بکنیم. برای شادی روح مطهر آقا رسول الله صلی الله علیه وسلم، امام حسن علیه السلام، امام رضا علیه السلام، امام حسین علیه السلام، شهدای کربلا، خداوند از زیارت و شفاعت و انوار مقدسه بهره مند کنه انشاءالله. مجلس ما را تحت عنایت به قبولی اون انوار مقدسه قرار بدهد صلوات را بکنه.
اللهم صل علی محمد.